بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 25 آذر سال 99 خصال جلسه 27 را ارائه میدیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لسیم علی مولانا امام العصر و لعن الدائم علی اعدائهم مجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در خصال جلد 1 صفحه 157 روایتی است که امام صادق علیه السلام می فرماید که یعنی شهاب ابن عبدالربه میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت فرمود ان الزبیر دخل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بیده سفرجله فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله یا زبیر ما هذه بیدک فقال له یا رسول الله هذه سفرجله. امام صادق می فرماید روزی زبیر وارد خدمت پیامبر شد، در دستش گلابی بود. پیامبر پرسید که در دست چی داری؟ زبیر گفت گلابی. پیامبر فرمود که گلابی بخور. گلابی سه تا خاصیت داره. یکی این که باعث میشه قلبت خوب کار کنه، دیگری این که انسان بخیل را سخی میکنه، سوم این که انسان ترسو را شجاع میکنه، که نه یک اثر جسمانی و فیزیکی داره، دو تا اثر روحانی داره. در روایت دیگری در صفحه 158 راوی میگه که من شنیدم از امام صادق علیه السلام، امام فرمود که کلوا البصل، پیاز بخورید. در پیاز سه تا خاصیت: یکی این که بوهای بد دهن شما را برطرف میکنه، دوم این که لثه شما را محکم میکنه، سوم این که قدرت بر جماع شما را زیاد میکنه، آب کمر شما را زیاد میکنه، قدرت بیشتری بر جماع پیدا میکنه. در روایت دیگری آمده است که امام کاظم علیه السلام فرمود من علامات الفقه الحلم والعلم والصمت. مطلب فهمیدن سه تا نشانه داره. یه نشانهش این است که انسان حلیم باشه، بردبار باشه، عجول نباشه. دوم عالم باشه. سوم صمت داشته باشه، صامت باشه، اهل سکوت باشه. بعد امام درباره سکوت فرمودن که سکوت یه دری از درهای حکمت هست. یعنی انسان اگر اهل سکوت شد، بسیاری از حرفایی که در زندگی لازم نیست انسان بزند، اونا رو کنار بگذارد، یکی از درهای حکمت برای او باز شد. و این سمت یک سبول محبه، خود سکوت یکی از خواستش ایند که دیگران به انسان محبت میکنن، یعنی علاقمند میشن. شاید جهتشم این باشه که خب کمتر درباره مردم حرفای نامربوط میزنه، غیبت مردم کمتر میکند یا نمیکند، تهمت بر این مردم نمیدند، حواسش هست به حرفایی که میزند، طبعا مردم با او کمتر درگیر میشن و مردم نسبت به او عشق میوردند و علاقه پیدا میکنند. خب این میتوند یه بخشی از تفسیر این قسمت باشه. احتمالم داره که اصلا خود سمت یا حالا سمت، شاید صحیحش سمت باشه، خود سمت خداوند درش قرار داده که محبت در دلها ایجاد بکند و مردم خود به خود را دوست بدارند. و انه دلیل علی کل خیر، سکوت راهنمای انسان است برای پیدا کردن هر کار خیری. یعنی که انه گره کارهای خیر در این نهفته که انسان اهل سمت باشد، اهل سکوت باشد. در روایت دیگری امام صادق علیه السلام فرمود: من کسب مالا من غیر حل سلط الله علیه البناء والماء والتین. اگر فردی مالی را از راه حرام به دست بیاورد، خداوند بر او چند چیز را مسلط میکند. یکی بنا، ساختمان سازی. البته منظور یعنی ساختمان هایی که مورد نیازش نیست، مال حرامه، ساختمان های ما بدون نیازش بنا میکند، پول در همین مسیرها هدر میرود، نه خودش نیاز داره بشینه، نه میده به دیگران که بشینن. و دوم آب و سوم گل. حالا یا این به قول طلبا عطف تفسیره، یعنی بنا را تفسیر میکند، بنا یعنی آب و گل، آب و گل را برش مسلط میکند، یعنی با آب و گل ساختمان میسازه. به عبارت دیگر کسی که مال حرام به دست میاره، یکی از مجازاتاش ساخت سازهای بیفایده و بینتیجه است. چند طبقه ساخته است، یه طبقه بیشتر نیازش نید، نمیدادم دیگران استفاده کنن، الکی انداخت اونجا. این همه خانه های خالی که امروزه مورد بحثم هست، میگن چندین میلیون خانه های خالی هست و مردم هم اینقدر نیازمنده به خانه، گرفتار بیخانگی هستن. خب این پول های مقدارش از حرام شاید به دست آمده، دوچار یک همچین ساختمان سازی های بیوت شده است. در روایت بعدی امام صادق علیه السلام فرمود: ثلاثه للمؤمن فیها راحه. سه چیز است که باعث استراحت مؤمن و خوشی و شادابی مؤمنه. یکی دار واسعه، اگر خانه وسیع باشه، بزرگ باشه، تواری عورته و سوء حالی من الناس. خب خانه بزرگ خیلی عیبا رو میپوشونه، خیلی انسان دوست نداره احوالش مردم بدانند در چه شرایطی هست. وقتی خانه بزرگ باشه، نیازمندیاش رو در داخل خانه تأمین میکنه و لازم نیست مردم از احوال او، از گرفتاری های او، ناخوشی های او مطلع بشن. لذا خاصیت خانه وسیع این هست که عیوب او را می پوشاند، نیازمندی های او را از نظر مردم پنهان می دارد. دومین چیزی که وسیله راحتی مؤمن هست، امرأتون صالحه تو اینه علا امر دنیا و آخره، همسر صالحی است که کمکش میکنه، هم در کارهای دنیا کمک کار او هست، هم در کارهای آخرت کمک کار او هست. اگر یه جا دیدی که خواستگاری رفتی یا خواستگاری میخوای بری، دیدی زن با این شرایط در کارهای دنیا میتوند به شما کمک کند، قناعت بکند، زندگی را با قناعت بگذراند، این یه کمک دنیایی دیگه، هوسش بلند نیست، امروز اینه بخر فردا اونه بخر، تمش پایینه، قانع در زندگی، این زنی که انسان را در دنیا کمک میکنه. و همچنین اگر این زن صالحه، امراه صالحه در کار آخرت هم شما را کمک میکنند، یعنی شما را وادار نمیکنه در راه حرام مالی به دست بیاری گرفتار بشی، خودش اهل نماده، خودش اهل تقوا هست، اهل نماد شب هست، اهل عبادت خدا ترسی داره، خب این در امر آخرت هم شوهر را کمک میکنه، در تربیت فرزندان کمک کار شوهر هست. در هر حال زن صالحه هم کار شوهر است، هم در کار دنیا هم در کار آخرت. سومین چیزی که باعث راحتی مؤمن هست اینه که دختر مانده در خانه نداشته باشه، یا خواهری که در خانه مانده باشه نداشته باشه. در هر حال خانش از دختر پیر خالی باشه، حالا یا شوهر کرده باشه یا فوت کرده باشه. برای یک فرد مؤمن بسیار سنگین و گران است که در خانهش دختری داشته باشه که بالاخره بایستی ازدواج میکرد و نکرده، یا خواهری داشته باشه که بایستی ازدواج کرده باشه نکرده، الان بالاخره در این خانه این فرد، این خواهر یا دختر بالاخره یه فرد زیادی الان حساب میشه دیگه، یعنی هر کس باید در جایگاه خودش قرار بگیره دیگه، ازدواج کرده باشه. لذا یکی از مشکلات امروز جامعه ما همین هست، سختگیری های بیمورد در ازدواج ها، وسواسی های بیمورد باعث شده که چقدر دخترها الان در خانه بمانن، یکی دو تا سه تا، و پدر واقعا وقتی نگاه میکند به این وضع واقعا خودش خجالت میکشه، در درون خودش متلاشی میشه، مادر همین جور. امام فرمود یکی از اسباب راحت این است که دختر یا خواهر در حد ازدواجی شد ازدواج کند و خانه را ترک کند، به قول معروف ترشی کلی میخواد بنداده. لذا امروزه این مشکل در جامعه ما هست در اثر فرهنگ غلط، که مدت ها قبل میگفت درس میخوام بکنم، با درس میخوام کجا برسم، هیچ کدوم از اینها هم نشده، و الان یه اقلام بسیار زیادی از دخترهای پیر به همین وقت در خانه ها ماندن. در روایت دیگری امام چهارم علیه السلام فرمودن من سعادت المرء ان یکون متجره فی بلاد و یکون خلطاؤه الصالحین و یکون له ولد یستعین بهم. از اسباب سعادت انسان این است که کسب و کاسبیش تو شهر خودش باشه، تو غربت نباشه، بالاخره بالا سر زن و بچهش باشه، بالا سر زندگیش باشه. خب شما در بعضی از شهرتان ها شاید دیده باشید، بنده سفرهای تبلیغی داشتم به بعضی از شهرها، خب می دیدی که خانواده شوهرش در کویت کار میکنه، دو سال یه بار میاد، یه سال خورده چهار سال یه بار میاد. این دیگه یه زندگی معمولی نیست. این نوع زندگی که تجارت انسان، کاسبی انسان اینقدر دور باشه که مزه زندگی را زن شوهر نفهمند. امام فرمود سعادت شخص این است که تجارتش، کاسبیش تو شهر خودش باشه. دومین سعادت اینه که دوستان خوب و نیکوکاری داشته باشه. دوست خوب قدرش را واقعا ماها نمیدونیم. گاهی آدم برخورد میکنه یه دوستی 40 سال با او دوست است، جز خیر و خوبی برای انسان از او بر نمیاد. در هر جایی که انسان گرفتاری داره به دادش میرسد، در جایی که مشکل داره به فریادش میرسد. خب این سعادت دیگه، سعادت انسانت یعنی که دوستی، دوستانی داشته باشد در مواقع مشکلات کمککار او باشند. خب بعد یا دوستان فقط میخوان بارشون رو به دوش انسان بگذارن، نه، خلطا با اونا که انسان سر کار دارد صالح باشند، دین انسان را کمک کنند، دنیای انسان را کمک کنند. در هر حال دوستان بسیار خوب در زندگی از سعادت انسان، از مسائلی که شخص سعادتمند اینها را پیدا میکند. سوم و یکون له ولد یستعین بهم. خب فرزندانی یا فرزندی داشته باشه که به واسطه اونها کمک بشه. خب یکی از فلسفه اولاد این است که بالاخره انسان در پیری و کوری به قول معروف به دادش برسن، کمکش برسن. گاهی وقتا فرزندان نااهلن، مددی به پدر مادر نمیرسانن، اونها را ما کاری نداریم، اونها خیری هم در زندگی نمیبینن، اونها عاق شدن در حقیقت به پدر مادرشون. عاق شدن فقط در زنده و مرده بودن نیست. گاهی انسان پدر مادرش زنده هست، عاق پدر مادره. گاهی پدر مادر مرده است ولی عاق نیست، خیراتی برای او انجام میدهد، عاق نمیشه. گاهی وقتا پدر مادر مردن، عاق خیراتی برای او انجام نمیده. در هر حال اگر فرزندانی باشه که مدد بدهن به پدر مادر، دستگیری کنن از پدر مادر، این هم از سعادت های انسانه. خداوند روزی کند که صاحب فرزندان انسان باشی که به دادش برسن، به کمکش برسن، مدد بدن به اون. در روایت دیگری هست امام صادق علیه السلام فرمود که، البته روایت به این شکل، ولید ابن سبیح میگه من خدمت امام صادق علیه السلام بودم، یه ظرف خرمایم در کنار حضرت بود، مال حضرت. یه فقیری آمد و درخواست کمک کرد، امام یه مشتی از این خرما را به او داد. سائل دومی آمد، باز درخواست کمک کرد، امام یه مشت خرما بود. سائل سومی آمد، درخواست کمک کرد، امام یه مشت خرما داد. سائل چهارم آمد، درخواست کمک کرد، امام کمکی نکرد ولی در حقش دعا کرد، فرمود که خدا روزی بدهد به شما، روزی شما را وسیع بکند. و صلی الله علیه. ثم قال، بعد حضرت یک نصیحتی به ما فرمود. فرمود ان رجلا لو کان له مال یبلغ 30 او 40 الفا ثم شاء ان لا يبقى منه شيء الا قسمه في حق فعلا فيبقى لا مال له فيكون من الثلاثه الذين يرد دعاهم عليهم. امام فرمود اگر فردی پولدار باشه، مالش به 30,000 برسد یا 40,000، حالا یا درهم یا دینار برسد، اگر خواسته باشد همه اینها را به نیازمندان تقسیم بکند، میتونه این کار را بکند، منتها اگر این کار را بکند در پایان خودش بدون مال میماند و جز این سه گروه میشود که اگر دعا کرد خدا دعای او را نمیپذیرد. یه من به امام گفتم کیا هستن اون افراد که خدا دعای اونها را قبول نمی کند؟ حضرت فرمود که سه گروه هن. گروه اول افرادی هن که خدا به اونها مال داده ولی در انفاق زیاده روی کردن، کل این مال رو برداشته به دیگران انفاق کرده، دیگران خودش مالی نداره، نشسته ای دعا میکنه به خدا، یه رب ارزقنی، خدایا روزی به من بده، پول به من بده. خداوند در جوابش میگه خب من روزی به شما ندادم، روزی که دادم به شما، شما اینقدر ورداشتی، زیاده‌روی کردی، بذل و بخشش کردی، تمام پولایی که من به شما داده بودم کلش را تمام کردی. خب میخواست این کار را نکنی، اندازه را رعایت کنی. از اینجا معلوم شد که اون که امام به سه نفر اصطلاح داد خرما، به چهارمی نداد، خواسته این مسئله رو بفهمانه که انسان در بذل و بخشش اندازه رو باید رعایت بکند. بنا نیست که هر کس آمد درخواست کمک کرد ما بهش بدیم که اموال ما کلن تمام میشه. نه، گاهی انسان بخشی از مالش را باید به دیگران کمک کند، نه اینکه همه انبالش را. گاهی وقتا بدل بخشش خوبه. این گروه اولت که دعاش مستجاب نمیشه. گروه دوم فردی است که هی نفرین میکنه همسرش را. بعد جالب این است که خودش هم ستم کار است نسبت به همسرش، ولی نفرینم میکنن که این زنش بمیره. خدا در جواب میفرماید که من دعای شما رو مستجاب نمی کنم. چرا؟ چون طلاق را در دست تو قرار دادم. خب طلاق بشید، جدا بشید از هم، برای چه نفرین میکنه که او بمیره، بین بره. الم اجعل امرها بیدک، مگر اختیار رو در دست تو قرار ندادم؟ خب اختیار طلاق در دست شما، طلاق بدید جدا بشید. سوم رجل جلس فی بیته، فردی تو خانهش نشسته دنبال روزی نمیره، هی دعا میکنه که خدایا روزی مرا برسان. خداوند میفهمه که بنده مگر و شما نگفتم که برید دنبال روزی؟ خب برید دنبال روزی. مرد آفریده نشده که تو خانه بشینه که. حالا البته شرایط کرونایی الان داریم، در این شرایط مجبور شدم بالاخره عده‌ای تو خانه بمانند و اینها، اما فلسفه وجودی مرد خوندن موندن تو خونه نیست که، باید بیرون باشه، دنبال تلاش باشه، طلب رزق باشه. در این روایت امام می‌فرماید اگر شخصی دنبال روزی نرود، کنج خانه را انتخاب بکند، هی دعا کند خدای روزی مرا برسان، خدا دعای او را اجابت نخواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.